بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. الفصل الخامس فی ماهیت الماده و اثبات وجودها. لا ریب ان الجسم فی انه جوهر یمکن ان یفرز فیه الامتدادات الثلاثه امر بالفعل و فی انه یمکن ان یوجد فیه کمالات اخر اولیت مسمات به صور نوعیه التي تکمل جوهره و کمالات ثانیه من الاعراض الخارجه عن جوهره امر بالقوه الی آخر. بحث ما در خصوص جواهر بود. از جواهر سلام علیکم. جسم را بحث کردیم که جسم یکی از انواع حقیقی جواهر می شود و اما بحث امروز ما در مورد نوع دوم جوهری به نام ماده است. البته ماده نوع تسامحی برای جوهر است. اینو بارها گفتیم که تنها نوع حقیقی برای جوهر فقط جسم است و اینها چون بسیط هستند دیگه مندرج تحت جنسی نیستند و اگر اون جوهریت هم بر اینها حمل می شود به حمل شایع هست و با حمل شایع باعث اندراج نخواهد شد. همه این مباحث رو دیگه گفتیم. اما در خصوص اثبات ماده، ماده ای هم که اینجا داریم بحث می کنیم همون ماده اولا هست که حیولا هم بهش می گویم که بعضی ها انکار می کنن این وجود ماده اولا را، از جمله حضرت های مصباح که شش دلیل بر رد ماده اولا می آورد. حالا انشاءالله فردا اگر بشه اینها رو ذکر بکنیم. در کتاب اشارات و الهیات شفا و بحث و کتاب نجات در خصوص اثبات ماده مباحثی رو مطرح کردن. دو تا برهان در حکمت مشا بر اثبات ماده ذکر شده. یک برهان قوه و فعل هست و دو برهان وصل و فصل، برهان فصل و وصل، که حضرت علامه در این نهایت الحکمه برهان قوه و فعل را ذکر می کنند. حالا یه اشاره این بعدن به برهان فصل و وصل می کنند. برهان قوه و فعل این هست که ما وقتی جسم و ملاحظه میکنیم در اون یک حیثیت بالفعل میبینیم و یک حیثیت بالقوه. سلام علیکم. حیثیت بالفعل چی هست؟ همین که دارای امتدادات ثلاث هست. اون حیثیت بالقوه و حیثیت قبولشیه اینه که این پذیرای یک سری صور و اعراض میباشد، پذیرای یک سری کمالات اولیه و کمالات ثانویه می باشد. این صورت جسمیه می تواند پذیرای صور نوعیه باشد، مثلا شجریت، حجریت، انسانیت، بقریت عارض بشود بر این صورت جسمیه. که این جسم بگیم آقا حجر هست، صورت حجریت عارض بر او بشود. خب وقتی که این حیثیت قبولش رو مشاهده میکنیم و حیثیت بالقوهش که پذیرای دو کمال هست، کمال اولی، کمالات اولی همون صور نوعی هستند، کمالات اولی همون صور نوعی هستند، مانا حجر و شجر و انسان و بقر و الاخر، و کمالات ثانویه را نیز پذیرا هست که همون اعراض خارجی هست، مانند این که این حالا که حجر شد سفید باشد سیاه باشد، همون کم و عین و متا و اینها رو هم پذیرا هست. صور جسمیه، صور جسمیه که همین ماده ثانیه هست. حالا تو این بعدن بحث میکنیم. قبلا گفتیم که ماده اولا اون چیزی که برش عارض هست صورت جسمیه هست. خود صورت جسمیه ماده ثانیه هست برای صور نوعیه. حالا اینجا که داریم در مورد ماده بحث میکنیم، اثبات ماده بحث میکنیم، هم ماده اولا را شامل میشود و هم ماده ثانیه. محل بحث اینه که جسم مرکب از ماده و صورت می باشد. جسم یک امر بسیط نیست که بگیم آقا دیگه اون جزء بالقوه را ندارد. وقتی که جسم رو ملاحظه میکنیم درش یک حیثیت بالفعل میبینیم که همون امتدادات ثلاث باشد، جهات ثلاث باشد، که این میشود حیثیت بالفعل جسم و به این میگن صورت. این صورت جسم میشود، ولی یعنی یک حیثیت بالقوه هم در او مشاهده میکنیم، یک حیثیت قبول نسبت به اون صور لاحقه و اعراض لاحقه، نسبت به کمالات اولیه و نسبت به کمالات ثانویه. و بالوجدان میبینیم که این حیثیت بالقوه غیر از حیثیت بالفعله، نمیتونیم بگیم اینها حیثیتشون مساوق با یکدیگر هستن. چرا؟ برای اینکه حیثیت بالفعل همون حیثیت وجدان شی هست، حیثیت دارایی شی هست، و حیثیت بالقوه ملازم با فقدان شیعه. حضرت الله اینجا میگه ملازم با فقدانه. چرا؟ برای اینکه حیثیت بالقوه موجوده و فقدان معدوم هست. نمیگیم که حیثیت بالقوه همان حیثیت فقدانه، ولی حیثیت وجدان رو میگیم همون حیثیت بالفعله. حیثیت بالقوه تلازم دارد با فقدان و فقدان و وجدان هرگز با هم جمع نمیشوند. لذا اینها دو تا حیثیت متعدد در جسم میباشد که اون حیثیت بالفعلش رو صورت تشکیل میدهد و حیثیت بالقوهش را ماده تشکیل میدهد. فثبت که جسم مرکب از ماده و صورت است، نه اینکه جسم یک امر بسیط باشد. بین میگن برهان قوه و فعل، که ما وقتی جسم رو ملاحظه میکنیم یک حیثیت قوه در اون میبینیم و یک حیثیت فعلیت در اون میبینیم. این یکی از براهینی که برای اثبات ماده ذکر شده است. یک برهانم برهان فصل و وصله، که البته اینجا اشاره نشده، در اشارات نمط اول، الهیات شفا مقاله دوم و نجات صفحه 202 به این برهان فصل و وصل اشاره شده است. برهان فصل و وصل چیه؟ میگیم آقا وقتی یک متبدلون منهی داریم، یک متبدلون الیهی داریم، باید یک امر مشترکی بین این متبدلون من و متبدلون الیه باشد. میگردن اینها هیچ با هم تناسبی ندارن. مثل چی؟ مانند چوبی که تبدیل به خاکستر میشود، چوب را میگیم متبدلون منه، خاکستر را میگوییم متبدلون الیه. بین این متبدلون من و متبدلون الیه باید یک امر مشترکی باشد که اگر این چوب تبدیل به خاکستر شد، نگیم اینها دو تا شیء مستقل و منحاز از هم هستند، بگیم همون چوب سابق تبدیل به خاکستر شد. اگر بنا باشد هیچ امر مشترکی بین اینها نباشد، ما اینجا قبلش یک چوب سابق داشتیم و یک خاکستر لاحق داریم و هیچ هم اینها با هم حیث اشتراکی ندارند. بین این متبدلون من و متبدلون الی باید یک امر مشترک باشد. حالا این امر مشترک می شود همون ماده. برهان فصل و وصل اینو میگه که اگر چیزی تبدیل به چیز دیگه شد، اگر بخوام بگم آقا شیء سابق تبدیل به شیء لاحق شد، باید یک امر مشترک بین متبدلون من و متبدلون الی باشد و اون امر مشترک چیزی جز ماده نیست. که بگیم آقا چوب سابق تبدیل به خاکستر لاحق شد، یعنی این خاکستریت به نحو بالقوه در چوب موجود بوده. خاکستریت می شود یک امر مشترک بین اون شیء سابق و شیء لاحق. در اون شیء سابق به نحو بالقوه بوده، در اون شیء لاحق به نحو بالفعل می باشد. اینم برهان فصل و وصل. فصل می شود خاکستریت از اون چوب، ولیکن از یک حیث وصل است. میگیم همون چوب تبدیل به خاکستر شد، بهش میگن برهان فصل و وصل. البته خوب دقت بکنید، اینجا دو تا نظر هست که این امر مشترکی بین متبدلون من و متبدلون الی که موجود است آیا در هر دو بالفعل یا اینکه بالقوه است؟ بعضی‌ها نظرشون این هست که این امر مشترک در هر دو شیء متبدلون من و متبدلون الی بالفعل است، مثل کی؟ مانند افلاطون و تابعین افلاطون رواقیین، شیخ اشراق و شیخ طوسی قائل هست که این امر مشترک در هر دوتا بالفعل هست، به خلاف ارسطو، فارابی، بوعلی و صدرا قائل هست که این امر مشترک بالقوه هست در اون شیء سابق، که البته همین قولم مصاب هست. البته اون قولم میشه توجیه کردن، یعنی بگیم خاکستریت در چوب بالفعل هست. خب اگر بالفعله پس چرا خاکستر نیست؟ برای اینکه ظهور پیدا نمی کنه. همون مباحثی که ما در تجردات میاریم که خروج و شی من القوت الی الفعل در تجردات معنا ندارد، درست شد؟ بلکه اونجا تمام موهوزت در فعلیت دارن. خب چی می شود که اینها به شما اصلا تکرار درشون نیست؟ میگیم آقا همون بالفعلیت اندماجی تبدیل می شود به بالفعل مقصود، چیزی که بالفعل دارا هست ظهور پیدا نکرده، فرقش در ظهور و کمون هست. یعنی افلاطون می خواد بگه خاکستریت به نحو بالفعل در اون چوب هست، ظهور پیدا نکرده، در کمونشه، نه اینکه بالقوه باشد، دارا نباشد. چرا؟ برای اینکه افلاطون اشراقیه، شیخ اشراق هم که اشراقیه، اینها قائل به انتصاب هستن، قائل به اکتساب نیستن، لذا وارد علم هم که میشن میگن علم استذکاریه، علم اکتسابی اصلا نداره، همه چی رو دارا هستیم، همه چیز انتصاباً به ما داده شده است، فقط فرقش در ظهور و کمون هست که اینها در باطن ما هستن بالفعل، ظهور پیدا می کنند. لذا این قول حکما رو خو نکنیم. حالا بعضی به اینا می رسن میگن آقا این چه حرفیه که اینا زدن؟ میشه اینها رو توجیه کرد و حرفای بلندی هست، مخصوصا که ما قائل هستیم که این حکمای یونان، البته حکمای قبل از قرون وسطا مانند افلاطون، مانند ارسطو، اینها اگر جز انبیا نبودن ولی چند از شاگردان انبیا بودن، حرفاشون هم حرفای معتنابهی هست، نمیشه راحت اینها رو رد کرد. خب این است. پس یک برهان قوه و فعل داریم که خدمتون عرض کردیم تو متن نهایت، و یک برهان فصل و وقت. خب یک بحث دیگه هم خدمتون میگم توی کتاب نیست، همین حیثیت قبولی که در این متبدل من هست به اعتبارات مختلف اصطلاحات خاصی به این میگن، همین حیثیت قبول. اگر اون به اعتبار بالقوه اینو نگاه بکنیم به این میگن هیولا، همون حیثیت قبول، فقط اون اعتبار بالقوه بودنش اگر ملاحظه بشود به این میگن چی؟ هیولا. اما از اون جهت که فعلیت مطلقه دارن و حامل برای صور لاحق هست، حامل برای صور لاحق هست، بهش میگن موضوع. پس هم هیولا بهش میگن هم موضوع. از آن حیثیتی که مشترک بین صوره، مشترک بین متبدلون من و متبدلون الی، بهش میگن ماده و تینت. از آن حیثی که انحلال در صور دارد، همون متبدل المن و متبدل الی، انحلال پیدا بهش میکنه، بهش میگن استقص. لذا هر چیزی که انحلال در چیزی داشته باشد، حتی اگر حیثیت قبول نداشته باشد، بهش میگن استقص. که میگن اون قضیه معروف هم دیگه شنیدین که میرفت نرسکی وقتی میان میگن خدایی که تو کرد، میگه استقصن کذا و کذا، استخص یعنی چی؟ یعنی چیزی که در همه اشیا انحلال دارد. به به داخلون فل اشیا لا به ممازجه. اگر چیزی انحلال در چیزی دارد بهش میگن استخصا. این از حیث انحلالش در صحبت. و یا اینکه اگر از حیث اینکه این منشأ برای ترکیبات میشود، همین ماده‌ای که بسیط است منشأ برای ترکیبات میشود، بهش میگن عنصر، که عنصر مبدأ برای مواد هست. از این جهتی که منشأ برای ترکیباته بهش میگن چی؟ عنصر. لذا هر چیزی که منشأ برای ترکیبات باشد از این حیث بهش میگن عنصر. بنا همین ما قائل به عناصر اربعه هستیم. چرا؟ اینکه منشأ برای ترکیبات میشن. چون البته عناصر اربعه در فیزیک قدیم بود، در فیزیک جدید ما قائل به جدول مندلیوف هستیم که دیگه توی بحث شیمی مفصل خوندین انشالله. خب پس از این حیث که این منشأ برای ترکیبات میشه بهش عنصر میگم، هم بهش عنصر میگم، هم استخص میگن، هم ماده میگن، هم تینت میگن، هم موضوع میگن، هم معیولا میگن. ولی کن اعتبارات با هم دیگر فرق میکنند که شرح منظومه صفحه 216 به این مسئله اشاره شده. بله بله. حتی بله بله نه نه گفتم دیگه حیثیت قبولش رو در نظر نگیریم که حیثیت فقدانش باشه. از همون حیثی که انحلال در اشیا پیدا می کند، فقط همین حیث انحلالش رو در نظر بگیریم، میگن استخصا. لذا تو مباحث عرفان هم حتی به ذات اقدس پروردگار مادت المواد هم میگن. یعنی این که به شما اصلا در هر صورتی میتواند چی؟ تجلی بکنن. از اون طرف صورت و صور هم میگن، یعنی فعلیت محض. مادت المواد از اون حیثی، نه اینکه فقدان است بخواد یک چیزی رو واجد بشود، به این معنا که در هر صورتی میتواند تجلی بکنه. آقا این خطبه آقا امیرالمومنین رو بخونین، معرفت به نورانیه، که حضرت علامه قاضی سفارش میکنن به شاگردانشون هفته یک بار این خطبه رو بخونن، معرفت به نورانیه، که آقا امیرالمومنین خودشو به ابوذر و سلمان معرفی میکند. یک جا آقا امیرالمومنین، حالا اگر عبارت عربیش یادم بیاد، آقا حالا عبارت فارسیش این هست که من کسی هستم که در صور متبدل میشم. حالا این عبارت چه ای کاش امروز ورده بودیم با این بحثای ما چه بود. نه تو نهج البلاغه نیست، در کتاب مشارق ال مشارق انوار الیقین فی مناقبت امیر المومنین علامه برسی، که به عنوان غالی در ولایت هم ایشونو کشتن. اما احادیث سر ولایت رو اگر کسی بخواد مشاهده بکنه اینجا هست، که حضرت حسنزاده عمونی میگه این کتاب از اسرار آقا امیر المومنین هست، کتاب بسیار نفیس. حال مناقبتش نمیدونم، مشارق الانوار الیقین علامه برسی، حالا اگر ذاتش برسی باش، بعضی برسی هم میگه. خب بگذاریم از این. خب اینم از یک بحثی که به اعتبارات مختلف و همین هم هیولا میگیم، موضوع میگیم، ماده و تینت میگم، استخص میگیم و عنصر میگیم. اما بحث بعدی ما یک اشکال میشود. در این اشکال سه تا اشکال هست، امروز انشالله برسیم که بخونیم. حضرت الله میگه لا یقال، این اشکال رو نکنین. اشکال چی هست؟ اشکال اینه که آقا چه اشکال دارد که این اسناد قبول به جسم باشد به ما لهو من الفعلیت. چرا میگین آقا این قبول باید مسندون الیهش چیزی باشد که بالقوه باشد؟ همین جسم از حیث فعلیتش مسند به قبول بشود، همین که دارای فعلیت هست حالا یه فعلیت دیگه هم بپذیره، چه اشکال دارد؟ چرا ما میگیم آقا قبول حتما اسنادش باید به جزئی باشد که اون حیثیتش بالقوه باشد؟ اسناد قبول به جزء باشد به ما لهو من الفعلیت، از همان حیثی که فعلیت دارد یک فعلیت دیگر را هم پذیرا باشد. ما دیگه یک جزء دیگری برای جزء قائل نشویم که اون بالقوه هست، بالفعل هست، اون بالفعلش بشه و صورت، بالقوهش بشه ماده، لذا جسم مرکب از ماده و صورت بشه. این اشکال هست. اشکال دوم که البته این ستا اشکال در یک اشکال هست، اشکال دوم میگه آقا قبول جز مفاهیم عرضیه، جز مفاهیم نعتیه، وصفه، لذا یک حقیقت جوهری به نام ماده نمیتواند ما بگیم این حیثیت قبول دارد. قبول جز مفاهیم عرضیه، نعتیه، فی نفسه لغیر میباشد. ولیکن ماده رو شما میگین چی هست؟ حقیقت جوهری هست، یعنی فی نفسه لنفسه، لذا قبول نمیتواند همون ماده باشد. قبول مفهوم نعتیست، وصف است، و ماده یک حقیقت جوهری است، منعوت است. اینکه نعت نمیتواند منعوت باشد، اسم عین نمیتواند اسم معنا باشد، لذا قبول نمیتونیم بگیم که ما به ازاش مادهه. چرا؟ برای اینکه قبول یک مفهوم عرضی است و ماده یک حقیقت جوهر است. اشکال جواب افتاد؟ قبول جز مفاهیم نعتیه، یعنی باید نعت برای یک منعوتی واقعه بشود. خب بعدن همین قبول رو میگیم ماده هست، یعنی همین حیثیت قبول رو میگیم ماده هست، در صورت ماده یک حقیقت نعتی نیست، هم باید نعتی باشد و هم نعتی نباشد. خب اینم اشکال بود. اشکال سوم به قیاس استثنایی، اگر ماده جزء جسم باشد با تحقق مستعد له باید جسم زائل بشود و تالی باطل و المقدم است. اگر ماده جزء جسم باشد با تحقق مستعد له باید جسم زائل بشود و تالی باطل و المقدم مثل رو. بیان ذالک. خب مستعد له شما در نظر بگیرین که انسانیت باشد، که این نطفه مستعد هست برای انسانیت. خب با تحقق اون مستعد له، اون استعداد، استعداد انسانیت زائل می شود. خب این استعداد و قوه چیزی جز ماده نیست، لذا با ماده هم باید زائل بشود. وقتی که ماده زائل شد، جزئی از جسم زائل شد، مستلزم این هست که این جسمم که مرکب از این ماده و صورت هست زائل بشود و تالی باطل و المقدم است. پس نمیتواند این ماده جزء برای جسم باشد. ما نگیم جسم مرکب از ماده و صورت، بلکه جسم یک امر بسیط، چنانچه بعضی قائل بودن، قبلا هم که بحث میکردیم بعضی قائل به بساطه جسم بود. پس اگر ماده جزء جسم باشد با تحقق مستعد له باید جسم زائل بشود. چرا؟ برای اینکه اگر اون مستعد له اومد، استعداد زائل شده، استعداد همون ماده هست، ماده باید زائل بشود و جزئی از جسم که زائل بشود کلش هم زائل شده، جسم باید زائل بشود. در صورتی ما می‌بینیم جسم زائل نمی‌شود و تالی باطل و مقدم مثلو که نمی‌تواند ماده جزء جسم باشد. این سه تاش. اما یکی یکی جواب بدیم. اشکال اول چی بود؟ اینکه اسناد قبول به جسم باشد به ما له من الفعلیت، از همان حیثی که فعلیت دارد پذیرای یک صور لاحقه باشد. جواب اینه که آقا حیثیت بالفعل هرگز حیثیت قبول نسبت به یک امر بالفعل دیگر ندارد. همیشه فعلیت تارد فعلیت دیگر هست. چرا؟ برای اینکه فعلیت مساوق با وجوده و اگر بخواد دو تا فعلیت یک شی داشته باشد، لازمش این که دو تا وجود داشته باشد. شی از آن جهتی که فعلیت دارد تارد فعلیت دیگر هست. مثلا صورت جسمیه را اگر دارا هست که این قابل للابعاد ثلاثه هست، از این حیث بالفعلش دیگه نمیتواند پذیرای صور نوعیه باشد. بله از حیث قبولش میتواند باشد. لذا اون استعداد، اون حیثیت قوه هست که پذیرای اون صور لاحق هست. البته این استعداد هم دقت بفرمایید، یا استعداد استعداد مبهم هست و یا استعداد متعین هست. استعداد مبهم مال همون قوه جوهریه هست. قوه جوهریه چیه؟ همون ماده رو میگن قوه جوهریه. و استعداد متعین برای چی هست؟ اون قوه عرضیه. قوه عرضیه چیه؟ همون کیف استعدادی که بهش استعدادم میگن. بار هم گفتیم فرق هست بین کیف استعدادی و امکان استعدادی. فرقش در چی بود؟ تهیع شیء و نسبت به شیء مستعد در نظر بگیرن بهش میگن چی؟ استعداد و کیف استعدادی. ولیکن اگر تهیع شیء و نسبت به مستعد له در نظر بگیرن بهش میگن امکان استعدادی. مثالش هم بارها زدیم. مانند اینکه میگیم نطفه مستعد هست برای انسانیت، این کیف استعداد. از اون طرف میگیم انسانیت این امکان استعدادی را دارد که در نطفه یافت شود. حالا همین استعداد اگر به نحو متعین در نظر بگیریم که این نطفه میتواند انسان بشود، این میشه قوه عرضیه و همون کیف استعدادیه که استعدادش متعین است. یعنی این نطفه میتواند انسان بشود به خاطر همون چیزی که در عالم خارج میگیم آقا این نطفه انسان بالاخره تبدیل به انسان میشود. ولی کن اگر حیث تعینش رو در نظر نگیریم که این شیء میتواند هر چیز بشود، مثلا این شیء خارجی میتواند صورت ترابیه رو به خودش بگیره، صورت انسانیه رو به خودش بگیره، صورت شجریه رو میخواد برای خودش بگیره، مثلا همون نطفه انسان رو در نظر بگیرین استعداد متعینش لحاظ نشود. همین نطفه میتواند خاک بشود، همین نطفه میتواند شجر بشود. چرا؟ برای اینکه این انسان می شود، انسان خاک می شود، بعدن کود می شود، بعدن چی؟ شجر می شود. هر چیزی تو این عالم هر چیزی می تواند بشود. اگر اون استعداد مبهمش رو در نظر بگیرین، مطلق الاستعدادش رو در نظر بگیرین، این از خصوصیات ماده هست و ماده هرگز زائل نمی شود. چرا؟ برای اینکه اون مطلق الاستعداد را همیشه دارا هست. ولیکن اون قوه عرضیه که کیف استعداد باشد و استعدادش یک امر متعین است، با تحقق اون چی؟ مستعد له، دیگه این کیف استعدادی زائل می شود. البته این بار هم گفتیم که میگیم زائل می شود نه این که زوال پیدا می کند، بلکه به کمال خود می رسد. پس این استعداد گاهن متعین است و گاهن مبهم است. استعداد متعین را همون کیف استعدادی می گویند و استعداد مبهم را ماده میگویند، قوه عرضیه و قوه جوهریه. دقیقاً فرقی که بین امتداد عرضیه و امتداد جوهریه بود، بحث دیروز ما، بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی. جسم طبیعی امتداد چی دارد؟ امتداد جوهریه مبهم. و جسم تعلیمی که حج باشد امتداد عرضیه متعین دارد. همون ابهام و تعینی که اینجا بود، دیروزم چهار طور رو اشاره کردم اگه یادتون باشه، یک بحث جمع همین بود. دقیقا این ابهام و تعینی که در فرق بین قوه جوهری و قوه عرضی هست، در امتداد جوهریه، امتداد جوهری چیه؟ جسم طبیعی. امتداد جوهریه میشه جسم چون جوهر است. امتداد عرضی چی بود؟ حجم. جسم تعلیمی بهش میگن عرضیه، عارض حجم، عارض بر جسم، از این جهت بهش میگن امتداد عرضی. خب پس این از جواب اشکال اول که آقا فعلیت نمیتواند پذیرای فعلیت دیگر باشد. چرا؟ برای اینکه فعلیت مسابق با وجوده، لازمش این که یک وجود دو تا وجود داشته باشد، بلکه اون حیثیت استعداد و قوه باید به شما از کنم پذیرای صور لاحق باشد. استعدادم حالا حضرت علامه اینجا میگه استعداد متعین داریم و مبهم داریم، که فرق از بین همون قوه عددی و قوه جوهریه. خب یه قیاس استثنایی هم حضرت علامه میارن، خوب دقت کنید، وقت گذشت. اگر جز به ما له من الفعلیه، یعنی از همون حیثی که بالفعل هست، موضوع استعداد باشد، بخواد پذیرای اون صور لاحقه باشد، مستلزم تقدم جز علا نفسهی به زمان پیش خواهد آمد و تالی باطل بل مقدم مثل. اگر جز به ما له من الفعلیه موضوع استعداد باشد، مستلزم تقدم جسم علا نفسهی به زمان پیش خواهد آمد و تالی باطل و المقدم مثل. و اما بیان و ذالک، آقا جسم حادث زمانی است، زمانی بود که جسم نبود، حالا مماشاتم بعدا تشکیک میکنم، هر حادث زمانی مسبوق به امکان استعدادی است، هر حادث زمانی مسبوق به امکان استعدادی است. چیزی بخواد حادث بشه بعد، یعنی قبلش نبوده بعدش بخواد باشه، باید این شیء ما قبلش استعداد برای این را داشته باشه. لذا این قاعده کلی هست، حادث زمانی مسبوق به امکان استعدادی است. خب اگر این جسم شد حادث زمانی و هر حادث زمانی مسبوق به امکان استعدادی هست، باید قبل از لحوق این صورت جسمیه یک جسمی باشد که اون جسم استعداد برای این الحاق داشته باشد. لذا تقدم جسم علی نفسهی به زمان پیش می آید. یک بار دیگه بگم درست شد دیگه انشالله. این جسم حادث زمانی است، حادث زمانی مسبوق به امکان استعدادی است، لذا این صورت جسمیه اگر بخواد لحوق پیدا بکند که حادث زمانی است، باید قبلش یک جسمی باشد تا امکان استعدادی برای این لحوق را داشته باشد. تقدم جز علا نفسی به زمان پیش می آید و تالی باطل بل مقدم مثل. البته کی گفت که جسم حادث زمانی است؟ اینو دیگه اشکال ما یا اشکال دیگران هم هست، های فیاضی هم اشاره می کنه. جسم کی گفته که حادث زمانی؟ همین جور که زمانو ما قبلا بحث کردیم حادث زمانی نیست، زمانی باشد که زمان نباشد، تناقض پیش میاد، زمانی که بعد چهارم برای جسم است، وقتی اون شد قدیم زمانی علل فهوا و به طریق اولا جسم میشه قدیم زمانی، نمیشود زمانی باشد که جسم نباشد. چرا؟ برای اینکه زمان بعد چهارم جسمه. زمان ما از کجا در میاریم؟ خروج و شیء من القوت الی الفعل تدریجا. این قوه و فعل رو از کجا میاریم؟ از ماده و صورت. ماده و صورت رو از کجا میاریم؟ از جسم. نمیشود زمانی باشد، چون هر جا زمان باشد جسم هم هست، زمانی باشد که جسم نباشد، هر جا زمان هست جسم هم هست، یعنی هر چی زمان شما برین عقب جسمش هم هست. نمیشود زمانی باشد که جسم نباشد، چنانچه نمیشود زمانی باشد که زمان نباشد. پس همین جور که زمان قدیم زمانی است، جسم نیز قدیم زمانی است و ما قائل هستیم که عالم جسمانی قدیم زمانی است. از یک طرف هم قائل به حدوث زمانیش هم هستیم بنابر حرکت جوهری، یعنی آنن فآنن این چیه؟ در حال تسرمه، محفوف به عدمینه، ولیکن این تسرم و سیرورت دائمی است. این سیرورت، این شدن، عالم همواره در حال شدن است نه در حال بودن. اصطلاحات شدن و بودن توی فلسفه غرب هست، ولیکن این شدن چی هست؟ دائمی است، هیچ وقت هم قطع نخواهد شد. پس اینم عشق بله بوده.
خب وقتی خدا خلقش کرد که ظهور مثلا قبلش بوده، هر وقت خدا میخواد یه اثری توش بکنه این بوده تحصیلاته؟
نه تحصیلاته، این به واسطه خدا بوده، به واسطه خدا بوده، چنانچه مجرداتو که ازلی ما میدانیم، حالا متکلمین هم ازلی میدانن مجردات، خب اونه همیشه بوده، حالا ماده هم همیشه باشه. چنانچه در فیزیک جدید هم الان ما قائل به چیم؟ تبدل انرژی به جرم و جرم تبدیل به انرژی، این هم همیشگی هست، هیچ وقت تمام نمیشه. جانم با حدوث ذاتیش یا زمانی؟ توی حکمت متعالی ما هم حدوث ذاتیش رو حل میکنیم، هم حدوث ذاتیش، هم حدوث زمانی و هم حدوث ذاتیش. حدوث زمانی که توی حکمت متعالی قائل هستن به مخیله متکلمم خطور نمی کند، چون متکلم میگه آقا این عالم مثلا 1,000,000 سال پیش نبوده است، ما میگیم همین آن سابقش هم نبوده است. چرا؟ برای اینکه قائل به حرکت جوهری هستیم، این چیزی که الان هست در آن سابق نبوده، در حال سیرورته. حدوث زمانی که در حرکت جوهری حکمت متعالیه متصور است هرگز اون متکلم هم به ذهنش خطور نمی کنه، لذا ما حدوث زمانی رو قائل هست. علاوه بر این که اون چیزی که منات احتیاج معلول به علت حدوث نیست، بلکه اون حدوث ذاتیشه، برای اینکه عین الفقره، حالا امکان ماهوی یا امکان وجودیش. فکر میکنم دیگه نرسم به عبارات بعدی، یکم بخونم. الفصل الخامس، اون دوتا جواب از اشکال دیگه باشه انشالله برای فرد. الفصل الخامس فی ماهیت الماده و اثبات وجودها. لا ریب ان الجسم، برهانی که اینجا میاریم برهان قوه و فعل میباشد. لا ریب ان الجسم فی انه جوهر یمکن ان یفرز فیه الامتدادات الثلاثه امر بالفعل. این جسم از آن جهتی که جوهر است و فرض امتدادات الثلاث در اون میشود یک امر بالفعلی است، یعنی یک حیثیت بالفعل در اون میبینیم. و فی انه یمکن ان یوجد فیه کمالات اخر اولیت مسمات به صور نوعیه التي تکمل جوهره و کمالات ثانیه من الاعراض الخارجه عن جوهره امر بالقوه و کمال، بله، و فی انه یمکن، و از آن جهتی که ممکن است در اون کمالات دیگری یا موجود بشود. حالا این کمالات بخواد کمالات اولیه باشد که مسمات به صور نوعی هستند، مانند شجریت، حجریت، انسانیت که عارض بر این جسم بشود. التی تکمل جوهرهو، بنابر حرکت جوهری، حتی جوهری این را کمال می بخشد. و کمالات ثانیت من الاعراض الخارجه، یا اینکه پذیرای کمالات ثانیه باشد. این کمالات ثانیه شامل اعراض اون لاحقه و خارجی خواهد شد. امرون بالقوه، از اون حیثی که ممکن است دارای این کمالات اولی و ثانوی بشود امر بالقوه است. و حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه، این حیثیت بالفعل غیر از حیثیت بالقوه است، مسابقه با یک دیگر نیستن. لما ان الفعل لا یتم الا بالوجدان، برای اینکه فعلیت حیثیت وجدان شی است. و القوه تلازم الفقدان، نگفت همان فقدان هست. چرا؟ برای اینکه قوه ما میگیم موجود بالقوه و موجود بالفعل داریم، در صورتی فقدان عدم است و بالقوه موجود است، ملازم است. فالذی یقبل من ذاته هذه الکمالات الاولى و الثانیه الممکنه فیه و یتحد بها امر غیر صورت الاتصالیه، آن چیزی که قبول این کمالات اولی و ثانیه را میکند و متحد میشود با این کمالات، مبتدا الذی خبرشی امرون، امری است غیر از این صورت اتصالیه، صورت امتدادیه، یعنی همون حیثیت بالفعل جز. این حیثیت قبول امری غیر از صورت اتصالیه و امتدادیه است، التی هو به واسطه این صورت بالفعل. درست شد عبارت؟ فان الاتصال الجوهری، یعنی امتداد جوهری، که همون امتدادات ثلاثه بشود دیگه، امتدادات ثلاثه جهت بالفعل جسم می باشد. فان الاتصال الجوهری من حيث هو اتصال جوهری لا غیره، اون امتداد جوهری از آن حیثی که امتداد جوهری هست خودش را شامل می شود و غیر را دیگه شامل نمی شود، یعنی اون حیثیت بالفعل دیگه پذیرای حیثیت بالفعل دیگر نیست. و اما حیثیت و قوت الکمالات اللاحقه و امکانها، و اما اون حیثیت بالقوه جز قوه اون کمالات لاحقه، میخواد کمالات اولیه باشد یا کمالات ثانوی باشد که لاحق بر اون میشود، و امکانها و اون حیثیت امکان، فامر خارج عن الاتصال المذکور، اون امری خارج از این اتصال مذکور هست، یعنی اون حیثیت بالقوه غیر از حیثیت بالفعل، غیر از این امتدادات ثلاث است. مغایر له فلل جسم وراء اتصاله الجوهری، بنابراین برای جسم وراء این اتصال جوهریش که حیثیت بالفعلش هست، جزء آخر، یک جزء آخر دیگه هم دارد، حیثیت ذاتهی حیثیت قبول صور و الاعراض لاحقه، که اون حیثیت قبول نسبت به صور که کمالات اولی باشد و نسبت به اعراض لاحقه هست که کمالات ثانوی باشد، و هو الجزء المتما بالحیولا و الماده، برهان قوه و فعل در جز حیثیت بالقوه و حیثیت بالفعل است. اون حیثیت بالقوه شو میگن ماده، حیثیت بالفعل شو میگن صورت. فتبین ان الجسم جوهر مرکب، تمام بحثمون رو همین بود که بگیم آقا جسم مرکب از ماده و صورت، نه بسیطه، مرکب من جزئین جوهریین، الماده یک جزءش ماده هست، المادت التي انیتها قبول صور المتعلقه، ماده ای که حقیقتش قبول صور متعلقه است، حالا نوع تعلقا بالجسم، حالا یا از باب این باشد که این انطباع در ماده دارد که صور نوعی بشود، یا این که انطباع در ماده ندارد، تعلق به ماده ای دارد که نفس را شامل بشود، این نوع تعلق هم شامل صور نوعی می شود که منطبع در ماده هستند، و هم شامل نفس می شود که متعلق به ماده است. نفس دیگه منطبع در ماده نیست، متعلق به ماده است. اصطلاحات رو دقت بکنید. این دوتا جزء جزء چیه؟ المادت التي انیتها ای حقیقتها قبول صور المتعلقه، والاعراض المتعلقه، قبول صور متعلقه میکند که کمالات، بگین کمالات چندومی میشه؟ اولی میشه، صور نوعیه، صور متعلقه، والاعراض المتعلقه که کمالات ثانوی بشود. حالا اونجا صور متعلقه رو میگه نوع تعلقا بالجسم، که هم شامل صور نوعی بشود و هم شامل نفس بشود، که تعلق مایی به ماده دارد در مقام فعل. خب این یک جزءش و جزء دومش، و صورت الجسمیه، این جسم از دو جزء تشکیل شده است، الماده و صورت الجسمیه، و ان الماده جوهر، ماده پس چی شد؟ تعریف ماده، ان الماده جوهر قابل للصور والاعراض الجسمانیه، همین که قبول میکند صور را کمالات اولی و اعراض را کمالات ثانوی را، و ان الامتداد الجوهری صورت لها، اما اون امتداد جوهری میشود صورت برای این اجسام. لا یقال، اشکال اول که سه تا اشکال دارد، اولش مقدمه میگه، روزه میگه که میگه آقا ما حرف شما رو فهمیدیم، بعدش میخوام سه تا اشکال بکنیم. لا ریب ان صور الول، الله اکبر، ببخش، استغفر الله ربی، نباید بگیم روزه، روزه خیلی بالاتر از اینها هست، نباید بگیم روزه میخونه، او روزه خون امام حسین کجا، این حرفا کجا. لا یقال، این یه چیزی داشتیم توی مباحث چی از باب این تشبیه که میکنه، تشبیه معکوس توی بلاغت داشتیم، بعضا تشبیه معکوس، حالا این تشبیه میکنی تشبیه معکوس. لا یقال لا ریب ان الصور والاعراض الحادثه اللاحقه بالاجسام یسبقها امکان فی المحل و استعداد و تهیؤ فیه لها، هیچ شکی نیست که این صور کمالات اولیه و این اعراض کمالات ثانویه، که الحادثه یعنی حدوث زمانی دارن و لاحقاً بر این اجسام مسبوق به امکانی میباشند. این یعنی همون چی؟ هر حادث زمانی مسبوق به امکان میباشد. دقت میکنین؟ شکی نیست که این صور و اعراض حادثه، این حادث حادث زمانی است که لاحقت بر این اجسام مطبوق است امکانی بر این حوادث، یعنی هر حادث زمانی مطبوق به امکان استعدادی است، این امکان هم امکان استعدادیه لذا عطف به استعداد میکند، مطبوق است به امکانی فی محل و استعداد، مطبوق به استعدادی هست و تحیع در این جس برای اون حوادث، و کلما قرب الممکن من الوقوع زاد الاستعداد و اختصاصا و اشتده، و هرچه که نزدیک می شود این ممکن من الوقوع به اون مستعد له زاد الاستعداد، هی استعداد چی؟ زیادت پیدا می کنه، اختصاصا و اشتده شدت پیدا می کند. قبلا آقا صفحه 80 فرق بین امکان استعدادی و امکان ذاتی رو گفتیم که در امکان استعدادی قرب و بعد هست، شدت و ضعف هست، این هرچی به مستعد الله خودش نزدیک بشود شدت پیدا می کند. این اختصاصا هم به معنی غیر مبهمه، یعنی از اون حال ابهامش در میاد، هی داره چی میشه؟ تخصیص برمی دارد، تخصص که قبلا گفتیم در مقابل مبهم و اینها هست. حتی ازا سار استعدادن تامه، تا اینکه سیرورت به استعداد تام پیدا می کند، وجد الممکن، تا اینکه واجد می شود این ممکن اون مستعد له را به واسطه افاده از فاعل که عقول باشد و ذات اقدس واجب الوجود است. خب این طالب تقریر این بحث که ما فهمیدیم حرف شما رو، تا اینجا اشکالی نداریم، از اینجا اشکالات شروع می شود. فمل مانه من اسناد القبول الى الجسم اعنی الاتصال الجوهری به واسطه قیام الاستعداد بهی عروزن من غیر حاجت الى استعداد و قبول جوهری نسبته جزءا للجسم. اشکال اول، چه مانعی دارد که ما این قبول را اسناد بدیم به جسمی که اعنی الاتصال الجوهری، بالاش بنویسین به ما له من الفعلیت، یعنی جسمی که از اون حیثیت که فعلیت دارد، به واسطه قیام استعداد به این جسم عروزن، و حاجتی به این نباشد که یک حیثیت قبولی داشته باشد این جسم تا به واسطه اون قبول جوهری ثابت بکنیم چی؟ اینکه جسم جزئی دارد به نام ماده، همون حیثیت بالفعل جسم مسند به قبول بشود، قبول بکند این اعراض را. چرا میگین آقا یک حیثیتی باید باشد به نام قوه؟ این اشکال اول. اشکال دوم، الا ان القبول والاستعداد مفهوم عرضی، مفهوم نعتی، اسم معنا هست، قائم بالغیر، موجود فی نفسه و لغیر خواهد بود. فلا یصلح ان یکون حقیقتا جوهریه، نمیتواند این قبول یک حقیقت جوهری به نام ماده باشد که ماده اسم معین است، فی نفسه ی لنفسه هست. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، الا ان من الضروری ان الاستعداد یبطل مع تحقق المستعد له، این از بدیهیات هست که استعداد به واسطه ی تحقق مستعد له چی می شود؟ زائل می شود، ابطال می شود. فلو کان هناک حیولا، بنابراین اگر اینجا حیولایی باشد، هی استعداد و قبول جوهری و جزء لجز، و این جزء برای جز باشد، لبطلت به تحقق الممکن المستعد له، باید به واسطه تحقق اون مستعد له این حیولا که همون استعداد هست باطل بشود، و بطل الجسم به بطلان جزئی، جسم هم باید به واسطه این بطلان جزئش که ماده باشد معدوم بشود، و انعدم به انعدامه، جسم منعدم بشود به واسطه انعدام اون حیولا و ماده، و هو خلاف و ضروره. این ستا اشکال. فانه یقال، اما جواب اشکال اول، مقایدت الجسم به ما انه اتصال جوهری لا غیر لکل، این مع کلن لکلن بکنین، لکل من از صور نوعیه تعبا ان یکون موضوعا للقبول، مغایرت جز به ما انه اتصال جوهری، یعنی به ما لهو من الفعلیه، از اون حیثی که فعلیت دارد، لکل من از صور نوعیه، برای همه این صور نوعیه تعبا ان یکون موضوعا للقبول، ابا دارد از این جهتی که فعلیت دارد قبول بکند این چی؟ صور نوعی را، ولی استعداد لها و مستعد بشود برای این صور نوعی هم. بل یحتاج و الى امر آخر. خب اینجا هم دیگه می نویسین آقا چرا، برای اینکه اون فعلیت تارد فعلیت دیگر هست، فعلیت مسابق با وجوده، لازمش این که یک وجود دوتا وجود داشته باشد، بنابراین فعلیت نمیتواند پذیرای فعلیت دیگر باشد، یک حیثیت دیگر در جسم به نام قوه و استعداد هست که اون باید پذیرای این صور لاحق بشود. بل یحتاج الى امر آخر لا یعبا ان یتحد مع کل من صور لاحق هست فیکون فی ذاته قابلا لکل منها و تکون الاستعدادات الخاصه. این دیگه حالا رفت روی استعدادات خاصه و استعدادات مبهمه که فرق هست بین این دوتا. فتكون الاستعدادات الخاصه التي تتوسط بينه وبين صور الممكنه انها تعينات القبول الذي له في ذاته. انها خبر برای تكون باشد، تكون این استعدادات خاصه ای که این چنین صفت دارند که متوسط بین این جنس و بین اون صور ممکنه هستند، این استعدادات خاصه چی هستند؟ انها تعینات قبولی هستن که الذی لهو فی ذاته، که برای اون حیثیت بالقوه است فی ذاته. فنسبت الاستعدادات المتفرقه المتعینه، زیر متعینه خط بکشین، علل استعداد المبهم، زیر مبهم خط بکشین، الذی للماده فی ذاتها نسبت الاجسام تعلیمیه و الامتدادات المقداریه الى الاتصال الجوهری. این فرق بین استعدادات متعینه و استعدادات مبهمه. نسبت استعدادات متعینه به استعداد مبهمی که برای ماده هست مانند نسبت اجسام تعلیمی یعنی حجم و امتدادات مقداری یعنی همون حجم می باشد که علتی هیه تعیناتون، اینا تعینات برای امتداد هستن، ولی اتصال جوهری الال اتصال جوهری یعنی الال امتداد جوهری. نسبت اون استعدادات متعینه به اون استعداد مبهم مانند نسبت این اجسام تعلیمی یعنی حجم الال اتصال جوهری، بالای اتصال جوهری بنویسین جسم طبیعی، مانند نسبت اون جسم تعلیمی به جسم طبیعی می باشد. ولو کان الجسم بما انه اتصال جوهری، این همون قیاس استثنایی هست که اگر جسم حادث زمانی باشد همون مسبوق به امکان پیش میاد الی آخر، از بیرون گفتیم. ولو کان الجسم بما انه اتصال جوهری، و اگر جسم از اون لحاظی که اتصال جوهری دارد یعنی بما له من الفعلیت، از اون حیثی که فعلیت دارد، هو الموضوع للاستعداد، اگر موضوع برای استعداد باشد، و الجسم من الحوادث، در حالی که واب حالی است، در حالی که جسم از حوادث زمانی است که التی یسبقها امکانون، که باید مسبوق باشد این حوادث به امکانی، لکان حاملا لامکان نفسهی، باید حامل امکان خود بشود، فکان متقدما علی نفسهی به زمان، و تقدم علی نفسهی باید داشته باشد به زمان، و تالی باطل و مقدم مثلو. اینم از بیرون خدمتون عرض کردیم. نیاز هست دوباره ذکر کنم؟ حالا فردا دوباره ذکر میکنم، یک جور دیگه نگاه میکنیم. و صلی الله علی محمد.